بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب قبل از آنی که شروع کنیم، جناب آقای قاسمی تشریف دارن، یک حمد و سه قل هو الله برای مرحوم والده ایشون قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لها ولنا. اجركم الله ولبان الشباب شما صاحب جميل الناس كان برحمت شما بشما بسرانت رم صاحب نهایت کرد. بالاخره مادر جناب آقای قاسمی، خدا به شما اجر نهایت کن. بنده خودم وقتی که مادرم فوت کرد، اون وقت فهمیدم که مادر چه نقش بزرگی در نسبت به فرزندانش داره. شب آخر شعبان بود، ما همون تربت بودیم. اون وقت صبح به اصطلاح هم مادرم و هم خودم حرکت کردیم، سحری خوردیم که روزه بگیریم. روز آخر شعبان بود. ما خانه پدرم دو قسمت داشت، یک قسمت که یه طبقه بود پایینی بود دست پدر مادرم، یک قسمت هم که دو طبقه بود دست ما بود. مادرم گفت تو وقتی که من زنده هستم باید زن و بچه‌ت همینجا باشه. به هیچ عنوان راضی نیستم که ببری هر جا میخوای برو درس بخون، برو ولی اینا باید همینجا باشه. گفتم خیلی. شب خواب دیدم که صبح که نماز صبح رو خوندم خوابیدم. بعد خواب دیدم که از او پله خانه میخوام بیام پایین و خورشید گرفته پله تاریک نمیبینم. اون پسر بزرگم که شیطه بود اسم محسن بود. گفتم محسن چرا فانوس رو بده، اون وقت محل ما برق نداشت. گفتم چرا فانوس رو بده، میخوام برم پایین. مادرش گفت روز چرا میخوام. گفتم خورشید گرفته تاریکه. همین در بین که ایشون گفت روز روشن، ما گفتم خورشید گرفته تاریکه. تو خانمون تا درختایی هم بود و درخت گرابی بود همون جلو خانمون. دیدم پای همون درخت صدا بلنده. رسم بود اونجا وقت خورشید یا ماه میگرفت معمولا اذان میگفت در اون روستای تربت ما اذان میگفتن. دیدم صدا بلنده، خیال کردم که اذان میگن. گفتم نگفتن خورشید گرفته دارن مثل اذان میگن. چراغونی سو بده برم پای. از خواب بیدار شدم و دیگه خواب نخوابیدم. گفتم اینم یک خوابی بود. آمادم پایین دیدم که خانه ما طوری بود که همیشه آب از جلو خانه ما رد میشد. فقط سال یک روز تقریبا آب قطع میکردن، از جلو دیگر میانداختن که جویاش رو لایروبی میکردن. دیدم آب قطع شده. به مادرم گفتم اگر میخواین آب بردارین تا فردا دیگه آب نیست. مادرم آمد بیرون که به صلاح آب چیز برد و افتباش آب کنه از ارپاش رو درخواست بشوره. ما به صلاح خری داشتیم برون که رفتم برای گوسفندام و گاوم و اون وقت شلغم و هویج اینا که داشتیم که نزدیک به زمین ما بیاره. نرسیده به سرزمین دیدم که زنم ما صدا میکنه که بیا های عشق سریع بیا. وقتی که آمادم دیدم هم پای درختی که شب دیدم صدا بلنده، مادرم ظرفاش سست آمده همونجا افتاده مرده. زنم دارن گریه میکنه. همونش پای درختی که شب دیدم صدا بلنده مادرم مرده و زنام دورش گرفتن و گریه مخونه سکته کردن. بعد فهمیدم و خواب کنیشه من دیدم که خورشید گرفته و زندگی من تاریک شده و این همین مرگ مادرم بوده که واقعا در زندگی من اینقدر مؤثر بوده. علاوه حال این پدر مادر حق بزرگی دارن و انشاءالله امیدواریم خداوند عالم به جناب آقای قاسمیمون و خانوادهشون صبر و عزیز عنایت کنه و والدشم انشاءالله با حضرت زهرا مخشوب بازن صلوات براشون بفرستید. عرض کنم که صحبت در فرمایش منتقا بود فرمود این روایاتی که بیان شد که تواتر اجمالی دارن دلالت نمی کند بر حجیت خبر واحد. بعد رسید به اینجایشون که اون طایفه‌ای که می گوید امام به بعضی از ساقات ارجاع می دادن، اون طایفه دال بر حجیت خبر نیست، چون امرش امر مولوی نیست، امر ارشادیه و کسی که امام بگه ثقه هست ما یقین داریم که این قولش حجته و عقل میگوید باید بر طبق قولش عمل کنی، پس امر میشه امر ارشادی، ارشاد به اون حکم عقل و قطعی که ما داریم. اون دسته هم که امام ارجاع میدادن به سعاد به طور کلی، سه جواب از اون دسته منتقاد داد. جواب اولش همون جواب اول از دسته دوم بود که چون امام امر فرموده، امر امر ارشادیه و ما یقین داریم به حجیت قول سقاط. و بعدم که دو جواب دیگه هم داد که یکی اینکه این اخبار معلوم زمان ما شامل نمیشه و اینکه معارض داره. عرض کنم که حالا مناقشه در فرمایش ایشون راجع به این دو ستا اشکالی که بر طایفه دوم و سومشون داشتن، اما اون چه راجع به این طایفه سوم که ارجاع به سقاط به طور کلی بود، اشکال سوم این بود که اینا معارض دارن. معارضشون روایاتی بود که قبلا بیان کردیم که دلیل بر این بود که خبر واحد حجت نیست. اشکال این حرف اینه که قبلن در جلسه 19-12-99 بیان شد که این ادله کسانی که میگن خبر واحد حجت نیست ناتمام بود. این قبلن ما گفتیم، پس ادله ناتمام نمیشه معارض باشه به این روایات زیادی که امر کرده است امام به مراجعه به سقاط. و اما اون چه در اون رقم دومیشون فرمودن ثانیاً، فرمودن این دست از روایات که امام امر فرموده به ارجاع به سقاط به طور کلی، اینا بر فرض این که دال بر حجت خبر واحد باشن اخبار زمان ما رو شامل نمیشن، اونی که محل ابتلای ماست. چون اخباری که محل ابتلای ماست واسطه های زیادی تا امام دارن و اینا خبر مل واسطه هستن و اون واسطه ها که حکم شرعی نیست، اونا موضوعات خارجی هستن و روایات ما بر فرض این که حجت باشد اثبات می کند حجیت خبری را که حکم شرعی را بیان کند، نه موضوع خارجی را. بله سر بسیار معذرت میخوام بازم. بعد ثانیاً این شد که شون فرمودن این روایاتی که امام امر فرموده به رجوع به سقاط به طور کلی، بر فرض این که دال بر حجیت خبر واحد باشن، اخبار زمان ما رو شامل نیستن. یعنی روایاتی که در فرسن وسائل ما داریم، کتب حدیثی، اون روایاتی که محل ابتلای ماست، چه این که روایاتی که محل ابتلای ماست اینا همه خبراشون مال واسطه یه و ادله حجت خبر، خبر بلا واسطه رو حجت می کند که مفادش حکم شرعی است. اما این معل واسطه ها مفاد همشون موضوع خارجی است. میگه محمد پرس میگه یونس بن عبدالرحمن نقل کرده از ابوالوسیل از کی با کی، خب قول اینا که حکم شرعی نیست. پس بنابراین بر فرض تمامیت دلالت به درد ما نمیخورد، چون ما میخواییم اثبات کنیم حجیت همه روایاتی که محل ابتلای ماست و همه اینا مال واسطه است. این اشکالیشون قابل مناقشه است، بین که اولا خواهد آمد انشاءالله و خودشون هم اشاره کردن که اخبار از موضوع خارجی را هم عده زیاد حجت می دانن. اونها اکثرا حجت نمی دانن. اینجوری نیست که اجماعی باشد عدم حجیت خبر مال واسطه. و ثانیاً قبلا در جلسه 15-10 بیان شد، 15-10-93 چند روز قبل، روایت عبدالله ابن ابی یعفور و اونجا گفتیم که این خبر دلیل است بر حجیت خبر مال واسطه. چون سائل سوال کرد که آقا من همیشه خدمت شما نمیرسم، یا کسانی از من مسائلی سوال میکنن و بلد نیستم چیکار بکنم؟ امام فرمودن تو از محمد بن محسن سوال کن و بعد به اون نقل کن، برای اون نقل کن. خب خود این شخص راوی در بین میشه واسطه، یا از محمد بن محسن نقل میکنه و اون کسی که از او سوال کرده از این عقل میکنه، این میشه خبر مال واسطه. ناد یک واسطه داره و به حکم اون فرمایش امام خبر مال واسطه میشه حجت. و اما اون که در این طایفه سوم فرمود اولا اشکالی که به عنوان اولا بر طایفه سوم ایشون بیان کرد، همون اشکالی بود که بر طایفه دوم بیان کرد. بر طایفه دوم که امام ارجاع میداد به شخص معین یک اشکال کرد، منتقا فرمود این امر امر ارشادیه، چون کسی که امام بگه ثقه هست قولش مفید قطع است برای ما، پس امر به مراجعه به او امر ارشادیه. عقل میگه قول کسی که مفید قطع حجت. بعد بر دسته سوم که ارجاع به عنوان ثقه میشد سه اشکال کرد منتقا. اشکال اولش همین اشکالی بود که بر طایفه دوم کرد، این ارجاع به ثقات. وقت امام ارجاع داد به ثقات، ثقات برای مقولش مفید قطعه، مفید قطع که بود عقل میگه باید عمل کنه، پس امر امام به ارجاع میشه امر ارشادی. پس اشکال اول بر دسته سوم که امر امر تعبدی نیست، امر ارشادیه، با اشکال بر طایفه دوم یکی بود. اما این اشکالشون فرمودن ارشاده این محل بحثه که آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست، این اشکال که انشاءالله بعد مفصل میاد. قال قول الصغار مفید قطعه، استقاط که ما ارجاع دادن تا امر ارشادی باشه یا نه، این بعد بحث خواهیم کرد. عرض کنم که خب تا حالا بحث در موضع اول بود، در بابی روایات گفتیم بحث ما در دو مقامه. اون مقام اولش این بود که آیا این روایات دلالت می کند بر حجیت خبر واحد یا نه. عده فرمودن دلالت می کند، منطقه هم خدشه کرد فرمود دلالت نمی کند. خدشه های منطقه هم معلوم شد که تمام نبود و قابل مناقشه بود. مقام دوم یا موضع دوم مفاد این روایاته. خب حالا در مقام اول ثابت شد که این روایات دلالت می کنند بر حجیت خبر. خب مدلولشون حجیت چه جور خبری است؟ این هست چهار احتماله. یکی این که خبر ثقه، روایات میگن خبر ثقه حجت. دوم این که خبر موثوق به، اینجور خبری حجته، چه راوی ثقه باشه چه نباشه. سوم هر دو، خبری که هم راوی ثقه باشد و هم موثوق به باشد. و چهارم خبر عادل. پس بر فرض تمامیت دلالت این روایات بر حجیت خبر واحد، نسبت به این که چه جور خبری را میگن حجت، چهار قوله. این که هر دو باشه، هم ثقه هم موثوق به، این مختار مرحوم مشکنی است در حاشیه‌شون بر جلد دوم کفایه صفحه 116 می‌فرمایند که هر دو حجت، هم ثقه و هم موثوق به بودش. خب حالا پس معلوم شد چهار قوله. حالا اقوال آقایون، مرحوم شیخ در رسائل صفحه 87 عبارتیشون راجع به این که چه جور خبری حجت هست، عبارت رسائل اینه: الا غیر ذلک من الاخبار التی یستفاد و من مجموعها رزل ائمه علیهم السلام بالعمل بالخبر و این لم یفد القطعه. و دعا فی الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقه. الا ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقه التي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال. كما دل عليه ألفاظ الصغة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة. أخبار المتقدمة وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها. خب تا اینجا مرحوم شیخ می فرماید که خلاصش خبر صغه حجته. روایاتی که ما داریم که مفادشون حجیت خبره و صاحب وسائل در وسائل ادعای تواتر کرده که این روایات متواتر هم هستند، دلالت میکنند بر حجیت خبر صغه. نهایت نه هر صغه‌ای، صغه‌ای که احتمال کذبش خیلی ضعیفه، چون در خبر صغه احتمال کذب هست یا دروغ گفته باشه در این صغه است، گویی از احتمالش خیلی ضعیفه. اینجور خبر صغیر را شیخ میگوید رواد مگه حجت از خبری که راوی صغه باشد احتمال کذبش هم به قدری ضعیفه که عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنند. اینجور خبری حجت. بعدم می فهمین الفاظ مأمون و صادق و صغه اینا ناظر به همینه. پس نظر شیخ تا اینجا این شد که خبر صغه‌ای که احتمال کذبش ضعیف باشد روایات اینجور خبر میان حجت. بعد مرحوم شیخ اضافه می کند که و اما عدالت، که باید عادل باشد راوی، خبر عادل بگم حجته. اکثر اخبار میگن خالی از کلمه عدالته، یعنی عدالت شرط نیست. همینقدر که راوی خبر صغه‌ای بود که احتمال کذبش خیلی ضعیف بود ولو عادل نباشه، خبری حجته. بعد اضافه می کنن که ما دلیل بر حجیت خبر عادل نداریم، بلکه در خیلی از روایات دلیل بر عدم حجیت خبر عادل دلیل داریم، که عدالت شرط نیست. پس ما دلیل بر شرطیت عدالت نداریم، بلکه دلیل بر عدم شرطیتش داریم، مثل روایاتی که امام امر می کنن بین که اخباری که اهل سنت از علی علیه السلام نقل می کنن قبول کنید. بعض روایات مفادش اینه، اخباری که اهل سنت از علی علیه السلام نقل می کنن قبول کنید. خب این عادل که نیستن، ناسقه سقهان بود. یا روایاتی که درباره کتب بنی فضال نقل شده، خب بنی فضال از نظر عقیده منحرف بودن، در این حال امام فرمود خذوا ما روا و ذروا ما رأوا، اون چه روایت میکنن قبول کنید، ولی عقیده شار قبول نکنید. خب عقیده فاسف از عادل نیستن، اما ثقه هستن. خب این دو دسته از روایات که میگه قول سنی رو قبول کن، اگر از علی نقل کرد وای که عادل نیست، یا قول بنی فضال رو قبول کن، اینا دلیل بر اینه که عدالت شرط نیست. بعد مرحوم شیخ اضافه می کند که نه، در بعضی از روایات خبری که باید بو اخذ بشه منحصر شده به این که راوی شیعه باشه. ولی این خبر که میگه راوی شیعه باشه، اینا با توجیه بشه یا حمل میکنیم بر غیر ثقه. یعنی اگر راوی ثقه نبود باید شیعه باشه، یا حمل میکنیم بر این که در مقام فتواه، یعنی به فتواه غیر شیعه مراجعه نکن. اگر خواستی فتوا سوال کنی از شیعه سوال کن، چون که این روایات در برابر روایات زیادی بود که میگفتن به قول ثقه عمل بکن، چه شیعه باشد و چه نباشد. وقت در روایات بنی فضال هم شاهدی برای این جمع هست که حمل بر فتوا بشه، چون امام فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، یعنی به فتواشون عمل نکنید اما به روایاتشون عمل کنید. پس این روایات حمل بشه بر فتوا، نه نقل خبر. تا اینجا پس معلوم شد که شیخ معتقده که خبر ثقه حجته و نیاز نیست که حتما عادل هم باشه یا شیعه باشه، همینقدر که راوی ثقه بود ولو شیعه نباشد ولو عادل هم نباشه، ولی به شرط اینکه احتمال کذبش خیلی ضعیف باشه، این خبر حجته. این تا اینجا. بعد در صفحه 106 باز مرحوم شیخ تصریح میکنه که خبر موثقون به حجته. کور انشالله فردا نقل میکنه. صفحه 106 رسال نگاه میکنید در همین رابطه. فرمودن اون چه نه خودش نقل کرده یا فتوا میده، نگوش کنیم بگن خذوا ما رووا روایات. خب از صبر که تا عرضم تمام بشه آخه، امام بگه خذوا ما رووا، اون چه روایت میکنن عمل کنید. آخه صبر کنید، وزرم ما رو اون چه رعیشون هست و حقیقی دبو عمل میده به فتواشون عمل نکنید. سلام آده برسید.